با گرمترین و بهترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و گرامی. امروز دوشنبه سوم آذر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 24 ماه نوامبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هموطنان را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنیم. همانطوری که در تمام بخش‌های خبری پیشین از نافرجام و بی‌نتیجه بودن گفتگوهای اتمی میان گروه 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی خبر می‌دادیم، سرانجام امروز این امر تحقق یافت و گفتگوهای ایران و 5 به اضافه 1 7 ماه دیگر تمدید شد و نتیجه‌ای از جمله دستیابی به توافق جامع اتمی در این مذاکرات شکست خورد. امروز فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلستان از تمدید مدت مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1 تا پایان ماه ژوئن سال 2015 میلادی برابر با دهم تیر ماه سال 1304 خورشیدی خبر داد و به این ترتیب مهلت دستیابی به یک توافق جامع و نهایی اتمی و حل و فصل پرونده 12 ساله اتمی ایران 7 ماه دیگر به تأخیر افتاد و در این 7 ماه باز هم تحریم ها ادامه خواهند داشت و هیچ یک از تحریم های اعمال شده بین المللی تا زمان دستیابی به یک توافق جامع و نهایی لغو نخواهد شد. در پایان این گفتگوها اعلام شد که جمهوری اسلامی هر ماه حدود 700 میلیون دلار از بیش از 100 میلیارد دلار اموال مسدود شده ناشی از فروش نفت ایران در آمریکا دریافت خواهد کرد. این مبلغ مانع از آن خواهد شد که جمهوری اسلامی بتواند بودجه کلانی را به تولید سلاح اتمی و یا تسلیحات موشکی و همچنین عملیات تروریستی اختصاص دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان گفتگوهای نافرجام 5 به اضافه 1 با ایران به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. در پی شکست این دور از گفتگوهای مربوط به پرونده اتمی ایران میان گروه 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی و تمدید آن به 7 ماه دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امشب در یک مصاحبه تلویزیونی ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از حقوق هسته ایران کوتاه نیامده است و نخواهد آمد گفت تردیدی در فعال ماندن فناوری و تأسیسات اتمی ایران اسلامی وجود ندارد. امروز طرفهای مذاکره باور دارند که فشارها و تحریمها علیه ایران بی نتیجه است. به افزود سانتریفوژها هرگز متوقف نمی شوند و چرخ زندگی مردم نیز بهتر خواهد چرخید. وی توضیح نداد که با مای 700 میلیون دلار چگونه جمهوری اسلامی قادر است به فعالیت‌های اتمی و نظامی خود ادامه دهد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در واکنش به تمدید گفتگوهای اتمی میان 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی از این رویداد ابراز خرسندی کرد و گفت از اینکه گروه کشورهای 5 به اضافه 1 و ایران نتوانستند در مذاکرات پرونده اتمی به توافق نهایی برسند بسیار خرسندم، چرا که نرسیدن به یک توافق جامع بسیار بهتر از یک توافق بد است. در همین حال دولت روسیه ضرر و زیانهایی را که این کشور بر اثر تحریم‌های غرب علیه این کشور تحمل می‌شود را 10 میلیارد دلار برآورد کرده است. آنتونی میلانوف وزیر دارایی روسیه امروز در انجمن اقتصادی مسکو ضمن اشاره به آمار و ارقام زیانهایی که روسیه در قبال تحریما تحمل میکند گفت که مردم کشور ما باید در اندیشه باشند تا کمربندهایشان را محکمتر ببندند. به گفت بر اثر تحریمهای غرب علیه روسیه در جریان بحران اوکراین روسیه حدود 40 میلیارد دلار در سال دچار ضرر زیان می شود. از سی دیگر جاک هگل وزیر دفاع آمریکا امروز از مقام خود به عنوان وزیر دفاع استعفا داد. وزیر دفاع ایالات متحده عصر امروز در کاخ سفید واشنگتن حضور یافت و سپس همراه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسما از سمت خود کنارگیری کرد. باراک اوباما ضمن ستایش از خدمات جاک هگل طی سخنانی گفت که وزیر دفاع به این نتیجه رسید که اکنون زمان مناسبی برای کنارگیری است. به افزود تا تعیین وزیر دفاع جدید جاک هگل همچنان مسئولیت اداری وزارت دفاع را بر عهده خواهد داشت. امروز روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی نوشت انتقادهایی که از عملکرد هگل وزیر دفاع آمریکا وزیر دفاع در سوریه، عراق و افغانستان به عمل آمده و اختلافات بر سر استراتژی ایالات متحده در سوریه و چگونگی مقابله با گروه موسوم به داعش از جمله علل استعفای وزیر دفاع آمریکا است. از سوی دیگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره توجه مردم ایران به جای توجه به ارزش ها و باورها و فاصله گرفتن از عمل به تکلیف الهی هشدار داد و گفت برخی از مسئولان وابستگیشان به مسئول بالاتر بوده، یک سری هم وابسته به آرای مردم هستند که در این میان نیز یک مشکل برای کار این مسئولان ایجاد می شود و آن هم فاصله گرفتن از عمل به تکلیف الهی است. فرمانده سپاه پاسداران که برای عده بسیجی در دانشگاه تربیت مدرس تهران سخنرانی میکرد گفت اگر در تحلیل ها و تصمیم گیری ها همچون تصمیم در مذاکرات اتمی نگاه جامع و کلان نداشته باشیم دچار اشتباه خواهیم شد. در همین حال محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج در جمهوری اسلامی در جمع عده از بسیجی ها که در یک همایش در همین دانشگاه سخنرانی میکرد در آستانه ساعات پایانی گفتگوهای اتمی در وین گفت امروز بخش اعظم جریان نفت و گاز زیر پای سربازان امام خامنه ای است و اینطور نیست که بخوایم به این موضوع نگاه کنیم که کسانی تحریم میکنن یا نه، به جهنم که ما فقط نمیکنند و به جهنم که ما را تحریم میکنند. به گفت آنها که کت خدا شناخته میشوند عددی نیستند و نمیتوانند بازار گسترده ای مثل ارزاق را کنترل کنند، اما در عرصه مثل عرصه دفاعی تولید کنندگان قطعات و مواد اولیه بسیار محدودند و نیازی به این نیست که ماهیتشان را که ما نفتمان را بدهیم و امکانات بگیریم. این ما هستیم که میتوانیم آنها را تحریم کنیم و با بستن شیلهای نفتمان آنها را فلج کنیم. از سوی دیگر پایگاه خبری سهام نیوز بخش دیگری از اقدامات محرمانه و پنهانی سپاه پاسداران علیه مردم ایران را فاش کرد. در بخش دوم این افشاگری آمده است که این وبسایت با تهدید به مقامات قضایی دانش و امنیتی جمهوری اسلامی اطلاع رسانی خود را متوقف نمی کند. در بخش نخست اقدامات عملیاتی سپاه پاسداران علیه مردم ایران و دولت حسن روحانی چندین خانه امن سپاه پاسداران که علیه دولت و وزارتخانه های آن فعالیت میکنند را افشا کرده بود. خانه های امن به اماکنی اطلاق میشود که کاملا محرمانه بوده و زیر نظر فرماندهان عالی سپاه پاسداران اداره میشود و هیچ فرد یا نهادی جز مجموعه های اطلاعاتی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از کار کرد و همچنین افراد و مختصات رهبری کننده این خانه ها اطلاعی ندارند و وظیفه نظارت و برنامه‌ریزی برای این خانه های امن فقط بر عهده مسئولان عالی نظام است. این خانه های امن زیر نظر حسن طائب فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران و مجتبی خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای به نیابت از رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود و عبدالله زیغنی با نام مستعار سردار مشفق بر عملکرد آنها نظارت مستقیم دارد. اکنون سهام نیوز اسنادی را به دست آورده که نشان می دهد محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران عبدالله زیغنی یا همان سردار مشفق را به سمت معاون بررسی و عملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منصوب کرده است تا اقدامات خود و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به صورت سازمان یافتری علیه مردم و دولت منتخب آنها انجام دهد. این پایگاه خبری متن حکم انتصاب عبدالله زیغمی یا همان سردار مشفق به امضای فرمانده کل سپاه را عیناً منتشر کرده است و در ادامه می‌نویسد این در حالی است که تاریخ انتصاب عبدالله زیغمی به معاونت بررسی و عملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اول مهر ماه 1392 است و 50 روز پس از مراسم تنفیز حسن روحانی حکم انتصاب وی به این معاونت صادر شده است. این انتصاب گویای آن است که معاونت عملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پیش از این نیز فعال بوده و اقدامات عملیاتی را علیه جریانات سیاسی انجام داده است و در تاریخ اول مهر ماه 92 در حکم جدیدی به نام عبدالله زیغمی صادر شده است. از سوی دیگر هزاران تن از مردم پروچهر بامداد امروز در مراسم خاکسپاری محسن خشخاشی دبیر فیزیک دبیرستان پسترانی حافظیه که دو روز پیش توسط یکی از دانش آموزان بسیجی به قتل رسید شرکت کردند. با افزایش انبوه جمعیت که بیشترشان دختران و پسران جوان بودند، نیروهای انتظامی امنیتی برای جلوگیری از انبوه جمعیت و بیشتر شدن آن جنازه این دبیر دبیرستان ها را به سرعت و به طور مستقیم به آرامگاه منتقل کرد و مانع از حضور بیشتر مردم در مراسم شد. خبرگزاری کار در تهران ادعا می کند که در حالی که چندین هزار تن برای تشییع جنازه این معلم مقابل آموزش‌پرورش این شهر تجمع کرده بودند، جنازه این دبیر با دخالت پلیس به طور مستقیم به محل آرامگاه دارالسلام منتقل شده است. شنبه گذشته یک دانش آموز 16 ساله که گفته می شود بسیجی بوده است به نام محمد که پس از مشاهده کارنامه امتحاناتش و در واکنش به نمره پایین درس فیزیک دبیر دبیرستان حافظی بروجرد را با چاقو مورد حمله قرار میدهد و به قتل میرساند و سپس از محل میگریزد. منابع خبری گفتند خشونت که از سوی حاکمیت اعمال میشود نه تنها به جامعه بلکه به مدارس نیز کشانده شده است. گزارش حاکی است که تظاهرکنندگان شعارهایی نیز سر میدادند و همین شعارها باعث شد تا نیروهای امنیتی و انتظامی جنازه این دبیر دبیرستان را بلا فاصله به طور مستقیم به گورستان ببرند و مانع از ادامه تظاهرات مردم شوند. منابع خبری گفتند این معلم توسط یک بسیجی عمدن به قتل رسیده است. در تظاهرات یکی از معلمان فریاد میزد همکار ما را کشتند و او شهید است. سعید مرتضوی که زمانی در سمت دادستان و دادستان دادگاه انقلاب ده‌ها تن را زیر شکنجه شخصاً به قتل رسانده و احکام صدها اعدام صادر کرده است، امروز در دادسرای دادگاه نمایشی برای پاسخگویی به اتهاماتش اختلاس، دزدی و سرقت اموال عمومی حاضر شد. ولی از آنجایی که این گونه دادگاه نمایشی هیچ اثر و فایده‌ای ندارد، بیدرنگ با امضای نامه‌ای به عنوان کفالت آن مبلغ 2 میلیارد تومان آزاد شد و به خانه خود بازگشت. سعید مرتضوی همچنان چشم و چراغ حکومتی است که دزدی و فساد در آن امری آشکار است و دزدان حکومتی از هر گونه مجازات و تعقیب مصون می‌مانند. سعید مرتضوی گفت حقوق ماهانش 68 میلیون تومان بوده و به 100 نماینده مجلس هم پول پرداخت کرده است. و سرانجام همزمان با غارت بیت المال، دزدی‌های کلان در جمهوری اسلامی، تخریب آثار باستانی و میراث فرهنگ ایران نیز از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ادامه دارد. رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری دسفول گفت 30 خانه و بنای تاریخی در محدودی بافت قدیم این شهر تخریب شده یا در آستانه تخریب قرار دارند. غلامعلی باغبان کوچک در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا امروز گفت که این خانه‌های تاریخی که قدمت آنها به اواخر دوره زندیه می‌رسد بعضاً سال‌هاست که رها شدند. به گفت تعداد از این خانه‌های تاریخی به ثبت ملی نیز رسیدند و رها شدن برخی خانه‌های تاریخی توسط مالکان مانع از هر گونه فعالیت و مرمت توسط میراث فرنگی برای حفظ این بناهای ارزشمند تاریخی شده است. بافت تاریخی دسول در برگیرنده بناهای بسیار ارزشمند آجری با معماری زیبا و منحصر به فرد است.